از تهران تا کابل،
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد آل محمد و سلام بر شما شنوندگان گرامی. من علی عطایی به همراه همکارانم با برنامه این هفته از تهران تا کابل در خدمت شما دوستان عزیز هستم. در پی درگذشت آیت الله قربان علی محقق کابلی از مراجع عالی قدر شیعیان، مسئولان جمهوری اسلامی ایران پیام‌های تسلیتی به این مناسبت صادر کردند. در پیام مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه‌ای در این زمینه آمده است: درگذشت عالم مجاهد آیت الله آقای حاج شیخ قربان علی محقق کابلی رحمت الله علیه را به عموم برادران افغانستانی، به ویژه به خاندان محترم و مقلدان و ارادتمندان و شاگردان ایشان تسلیت می‌گویم و علو درجات آن مرحوم و رحمت و مغفرت الهی را برای ایشان مسئلت می‌نمایم. آیت الله ناصر مکارم شیرازی از مراجع عظام تقلید در قم هم در پیامی ارتحال آیت الله قربان علی محقق کابلی را تسلیت گفت. ایشان با ابراز تأسف از ارتحال آیت الله محقق کابلی تأکید کرد: این عالم ربانی بسیار پرمحبت، متواضع و پناهگاهی برای مردم مظلوم و به خصوص مظلومان افغانستانی بود. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران نیز در پیامی درگذشت آیت الله محقق کابلی را تسلیت گفت. آیت الله قربان علی محقق کابلی دوشنبه شب گذشته در شهر قم دارفانی را ودا گفت و پیکر ایشان روز پنجشنبه در حرم حضرت معصومه سلام الله علیها در شهر قم به خاک سپرده شد. اکنون بیش از 30 سال از رهبری حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در ایران می‌گذرد. به گفته بسیاری از صاحب نظران تا این مدت و قبل از آن در زمان حیات حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، نگاه سران جمهوری اسلامی ایران به مهاجران افغان یک نگاه مثبت، انسانی و اسلامی بوده است. در این رابطه بخشهایی از اظهارات حجت الاسلام و المسلمین محمد اسحاق زاکری، معاون پژوهشی جامعة المصطفی العالمیه در شهر کابل را بشنوید که پیشتر در گفتگو با ما داشت.
در مجموع در نگاه حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران، یک دیدگاهی که برخواسته از مسئله انسانی و دینی هست حاکم بوده. حضرت امام خمینی در زمان حیاتشان هم نسبت به مجاهدان داخل کشور افغانستان اعلام حمایت کردند و هم نسبت به مهاجرانی که بالاجبار مهاجر شده بودند و به سرزمین ایران پناه آورده بودند. از سخنرانی‌های متعدد از به اصطلاح مردم ایران که به تعبیر انصار یاد می شود، از اونها خواستند که به مهاجرین پناه دهند، اینها را کمک نمایند. و در زمان حضرت آیت الله خامنه ای رهبری ایشان، با اینی که کردم مسائل سیاسی، بعضن مسائل انتخاباتی سیاسی احزاب داخل ایران ممکن نگاه‌های متفاوت، بعضن سختگیرانه، بعضن با تساهل و تسامح نسبت به مهاجرینی که از افغانستان در ایران هست، که خب تعدادشان هم واقعا نسبت به اصطلاح بقیه کشورها حجم زیادی را تشکیل می‌دهد، نه به گونه افراط و تفریط بلکه در حدی که قوانین بر جمهوری اسلامی ایران هم مراعات شود، قوانین بین‌المللی بعضن مراعات شود، باید با اینها با نگاه محبت‌آمیز، با نگاه تکریم‌آمیز و با نگاه انسانی و ارزشی برخورد شود، که خب تا یک سطح لایه‌ای از مسئولین و مدیران رده پایین جمهوری اسلامی ایران این نگاه وجود داشته و بعضن ممکن از آن تخطی هم شده باشه و بعضن مشکلاتی برای مهاجرین هم خلق شده باشه. اما در مجموع تحلیل من و نظر من این است که نگاه رهبری، نگاه معتدل، نگاه انسانی، نگاه شفقت آمیز و محبت آمیز به مهاجرین بوده است. یک نمونه یان بحثی است که ایشان دستور دادند که هیچ فرزند مهاجری نباید از تعلیم و تربیت و آموزش و تحصیل محروم بماند و به هر نحوی که می شود وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران باید زمینه تحصیل فرزندان مهاجر را فراهم کند.
وزیر امور مهاجرین افغانستان از سفیر جدید افغانستان در ایران خواست که مسائل مهاجرین را در محور کارش قرار دهد. سید حسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان در دیدار با غفور لیوال که به تازگی به عنوان سفیر افغانستان در ایران مقرر شده، در مورد وضعیت مهاجرین افغان مقیم ایران معلومات داده، از وی خواست که مسائل مهاجرین را در محوریت و اولویت کارش قرار دهد. در سفر هیئت عالی رتبه کمیسیون انرژی اتمی افغانستان به ایران، تفاهم‌نامه همکاری بین سازمان انرژی اتمی ایران و این کمیسیون امضا شد. با گزارش سازمان انرژی اتمی ایران، در سفر هیئت عالی کمیسیون انرژی اتمی افغانستان که برای آشنایی با توانمندی‌های صنعت هسته‌ای ایران و تعمیق همکاری‌های دو جانبه در زمینه‌های استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای به ایران انجام شد، تفاهم‌نامه همکاری بین دو طرف امضا شد. این تفاهم‌نامه جهت همکاری در زمینه‌های گوناگون به ویژه ظرفیت سازی نیروی انسانی و کاربردهای انرژی اتمی در بخش سلامت و کشاورزی به امضا رسید. همچنان با شما شنوندگان گرامی هستیم با برنامه از تهران تا کابل از نشرات رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. فیلم سینمایی سگ‌ها دیشب نخوابیدند که محصول مشترک سینمای ایران و افغانستان است، در شهرک سینمایی دفاع مقدس تهران کلید خورد. با گزارش خبرگزاری فارس، فیلم سگ‌ها دیشب نخوابیدند دومین همکاری مشترک رامین رسولی، نویسنده و کارگردان افغانستانی تبعی هلند، و سیاوش حقیقی در مقام تهیه کننده بعد از فیلم سینمایی لیناست. در خلاصه داستان این فیلم آمده است: زندگی در روستای دورافتاده و فراموش شده در افغانستان که در تصرف طالبان است، با ورود یک سرباز آمریکایی که هلیکوپترش در نزدیکی آن روستا سقوط کرده و توسط دختری روستایی به آنجا آورده می شود، دچار تغییر می گردد. این روزها نام برادران محمودی، نوید و جمشید، مهاجرین نخبه و فیلمساز افغانستانی مقیم ایران، بر سر زبان هاست. پس از فیلم سینمایی موفق این برادران به نام شکستن همزمان 20 استخوان، سریال دلدار که در ایام ماه مبارک رمضان از شبکه دوم سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش شد، با استقبال و اقبال گسترده‌ای همراه شد. جمشید و نوید محمودی از مهاجران افغانستانی هستند که در دهه 60 و زمانی که کودک بودند به ایران مهاجرت کردند، در ایران بزرگ شدند، در ایران فیلمسازی را آموختند و حالا به افرادی صاحب سبک در سینما و تلویزیون ایران تبدیل شدند. پیش از این نیز سریال سایبان از این دو برادر از شبکه دوی سیمای ایران پخش شد که با استقبال گسترده‌ای همراه شد. فیلم چند متر مکعب عشق از برادران محمودی جایزه های فراوانی را در سینمای ایران و جشنواره های بین المللی از آن خود کرد. فیلم سینمایی رفتن که در ایران ساخته شد، با عنوان نماینده سینمای افغانستان در جشنواره بین المللی اسکار شرکت کرد. آخرین فیلم سینمایی آنها شکستن همزمان 20 استخوان قرار است به صورت همزمان در تهران و کابل اکران شود. تیم ملی فوتسال زیر 20 سال افغانستان برای شرکت در مسابقات قهرمانی آسیا در ایران و در شهر تبریز محل برگزاری این مسابقات حضور یافت و در بازی‌های دوستانه تیم ژاپن را 4-3 شکست داد. این تیم با سرمربیگری عبدالرزاق ممرک دارای 20 بازیکن است که 10 بازیکنان از جوانان نخبه مهاجر تشکیل شده است. این تیم با 14 بازیکن در مسابقات قهرمانی آسیا در ایران حضور یافت. بخشی از گفتگوی همکارم حسین زاده را با آقای ممرک، سرمربی این تیم، بشنوید که پس از ورود تیم به تبریز با وی داشت.
تیم ملی فوتسال زیر 20 سال افغانستان وارد تهران شد و بعد ما به تبریز رسیدیم. در هتل گسترش اقامت داریم. تلی که اسپانسر ما جناب آقای نصیر صداقت برای ما در نظر گرفتن. در این دوره مسابقات 12 تیم به سر آسیا اشتراک کردند. از تیمایی که تانستن از اونهایشان جواز صعود به این مرحله را بگیرند. و ما در گروه A همراه تیم ایران و هنگ کنگ در یک گروه هستیم. از هر گروه دو تیم به مرحله بعد صعود میکنه و مسابقه اول ما در روز شنبه 25 خرداد ما همراه تیم هنگ کنگ و بعد 26 یکشنبه همراه تیم ایران.
آمادگی تیم افغانستان رو در این مسابقات چگونه می‌بینید شما؟
ما 20 روز اردوی آمادگی داشتیم در شهر کابل، هم بازیکن‌های مهاجر ما از ایران و همچنین دیگر ولایت افغانستان بازیکن‌های شامل تیم ملی بودند. اونجا تشریف آورده بودند. اردوی خوبی را پشت سر گذاشتیم نسبت به امکاناتی که در کشور ما موجود هست و چه به لحاظ بودجه، چه به لحاظ مثلا شرایط و تجهیزات دیگه ای که کوشش کردیم که نهایت استفاده را بکنیم و تمام تلاش ما باید بود که یک تیم خوب و آماده را بتانیم برای از این مسابقات آماده کنیم. الحمدلله همه چیز خوب است، مسئولیت جدی نداریم، بعضی مسئولیت جزئی است که انشاءالله با فیزیوتراپی و رسیدگی دکتر سید بهرام صدیقی که همراه ما هست، از دکترهای خوب فوتبال ما هست، در فدراسیون هم کار باشه. انشاءالله همه بازیکنهای ما با یک آمادگی خوب به میدان خواهد رفت و ایران از قدرت آسیا و میزبان مسابقات هست. توکل به خدا، بدای ملت عزیز، انشاءالله که تمام تلاش خود میکنیم در مسابقه اول جواز صعود به مرحله بعد بگیریم انشاءالله.
جناب آقای ممرگه، تیم ملی فوتسال افغانستان همیشه بازیکنان از مهاجرین مقیم جمهوری اسلامی ایران در ترکیب خود داشته که بسیار هم خوش درخشیدن. در تیم فعلی که در این مسابقات حضور داره از مهاجرین افغانستانی مقیم ایران بازیکنان حضور دارن؟
بله دقیقا، ما از 14 نفر 9 نفر بازیکنهایی هستن که از بین مهاجرین ما اشتراک کرد.
در برنامه قبل در رابطه با طرح آمایش 14 مهاجران افغان و طرح غربالگری و ارتقای سطح سلامت مهاجران به ویژه در رابطه با بیماری‌های واگیردار اخباری را به سمع شما دوستان عزیز رساندیم. در رابطه با طرح غربالگری سلامت پیشتر گفتگوی داشتیم با دکتر مهدی قلیان، رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد و دستندرکار این برنامه، که توجه شما را به بخشی از صحبت‌هایشان جلب می‌کنیم.
خدمتتون عرض بکنم که بحث سلامت شهروندان افغان از بود در کشور ما همچون شهروندان خود ایرانی مهم است، چون در کنار و در جبار همدیگه داریم زندگی می‌کنیم. هر اقدامی که در خصوص بیماری‌های واگیر و غیر واگیر داریم در کشور خودمون انجام می‌دیم، در مراکز جامعه سلامت ما در حاشیه شهر مشهد برای هموطنان عزیز افغان هم ما در حال انجام هست. طوری که الان شما ملاحظه میکنید به صورت ویژه به خاطر اینکه اهمیت موضوع در بحث بیماری های واگیر مهم هست، نظر غربالگری بیماری های غیر واگیر و واگیر، الان بیشتر فوکوس روی بیماری واگیر هست در این طرح و بیماری مثل بیماری سل و سایر بیماری های عفونی که هست. انتظاری که ما در سطح منطقه داریم معمولا از سطح انتظاری که برای کشور خود ایران تعریف شده بالاتر است. مثلا اگر ما در هر 100,000 نفر جمعیتی در کشور خودمون قریب 10 نفر انتظار داریم که مورد سل داشته باشیم، این در سطح منطقه که شامل پاکستان و ایران و افغانستان هست، به طور کلی سازمان بهداشت جهانی این رو در حد 140 نفر رو پیش بینی میکنه. بیماری هست قابل انتقال و قابل پیشگیری و قابل درمان. پس به همین خاطر ما در این طرح، در کنار این طرح آمایش که داره انجام میشه، افراد و خانوارهاشون که در داخل مشهد زندگی میکنن از نظر بیماری سل ما اینا رو غربالگری خواهیم کرد و درمانشون هم در صورت تشخیص به صورت رایگان اینا چه انجام میشه براش. روندی که داره اینه که وقتی که اینها به این دفاتر آمایش مراجعه میکنن، معرفی نامه به مراکز جامعه سلامتی که در نزدیکی این دفاتر در نظر گرفته شده و بینشون تفاهم‌نامه امضا شده، اینها معرفی نامه‌شون دریافت میکنن، به وسیله تلفن میتونن نوبتدهیشون انجام بشه که زمان زیادی ازشون گرفته نشه، ولی لازم است که تمام اعضای تحت پوشش یک خانوار مراجعه بکنن با هم دیگه، کارشون سریعتر انجام بشه. ابتدا یک شرح‌حالی ازشون گرفته میشه که از این شرح‌حالی که گرفته میشه اگر مشکوک باشه بیماری، نمونه‌های آزمایش و خیلی از اینا گرفته خواهد شد. ممکن هست که اصلا با معاینه اولیه به شرح‌حالی گرفته میشه اصلا نیازی به انجام آزمایشات پاراکلینیک هم وجود نداشته باشه و بالفعل پاسخ خود برای دفاتر برایشون صادر خواهد شد. طرح تماما به صورت رایگان هست و حتی اگر تشخیص بیماری هم داده بشه درمانش هم به صورت رایگان هست.
خب شنوندگان گرامی، به این ترتیب به پایان برنامه این هفته از تهران تا کابل رسیدیم. شما عزیزان می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.com/dari هم بشنوین. از توجهتان تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم.